استان داری کنار 40 ستونه، شاید فاصله نزدیک 50 60 متر اصلا باشن این دو تا عمارت از هم دیگه، چرا حمله میکنه به استان داری که میدونه قطعه به یقین یه تخریبی هم برای 40 ستون داره؟
خیلی جالبه که توی استانداری های کشور، فقط استانداری اصفهان دچار حمله شد. این هم به خاطر این بود که به قول شما همین که میفرمایید هویت دورش بود و نمیتونست این جمع مردم که کنار هم میشن و جمع میشن رو متلاشی کنه. اومده بود یه همچین کاری بکنه، ولی مردم ما وایسادن، بناهای تاریخیمون واقعا مقاوم وایسادن و باعث این شد که هویتمون رو در همه حال حفظ بکنیم، چه از نظر وجود مردم، چه از نظر بناهایی که داریم.
درود بر شما. داریم میریم به سمت سویه دیگه، تابستان و فصل گشت گذار و اردیبهشت هم که اصلا اصفهان مثال زدنی از لحاظ دیدنی و جذابیتش. میخوام شما مردم ایران رو دعوت کنید که تشریف بیارن، از این فضا لذت کافی ببرن و اصفهانی جان رو تماشا کنن.
اصفهانی ها از قدیمش هم مهمان نواز بودن، چه اون زمانی که 400 سال پیش میادن تو این کاروان سرا و وارد اصفهان شدن مسافرهای عزیز، چه حالایی که بناهای تاریخ ما حتی ایام عید بناهای تاریخمون درش باز بود و کل جاذبه های گردشگری داریم.
بله.
ما ادیان مختلف هم کنار هم داریم.
بله.
کلیسا را میتونن بیان ببینن، مساجدمون رو میتونن ببینن، کارخونه های قدیمی که داریم رو میتونن بازدید کنن و یه سر بیان کنار زاینده رودی شاله تا اون موقع هم آب داشته شده بیشن که ناری پل خواجو.
درود بر شما. آقای خیلی عالی گفتین، خیلی عالی تصویر سازی کردین از اصفهان و شخصا خودم سر ذوق آوردین و خیلی دوستتون دارم. دم شما گرم.
قربونتون برم. انشالله که مردم ایران تو این اوضاع که یه ذره حال و هواشون به هم ریخته بوده تشریف بیارن اصفهان و با یه حال خوب برگردن شهرشون.
این جوونا میگن، نسل زدی میگن تراپی نه، میرم
اصفهان.
آقا زنده باشین، شب خوب براتون برسه.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
علی خدافظ.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. صدای ما رو از شمال غرب کشور، از زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی میشنوید و من الان در زنجان از حسینی اعظم زنجان میخوام براتون بگم، از حسینیه‌ای که به عنوان دهمین میراث معنوی کشور ثبت ملی شد و دومین قربانگاه جهان اسلام محسوب میشه بعد از منا، و میخواییم از این جای تاریخی بگیم چراش رو هم حتما در اصلای گزارش خدمتون عرض میکنم. حتما خیلی از شما عزیزان شنونده هم در جریان هستید که در این جنگ سوم چه اتفاقهایی افتاد و یکی از مکانهایی که در واقع مورد اصابت حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت حسینیه اعظم زنجان بود. در همین مورد بخواییم با خواهر عزیزی هم صحبت بشیم که زنجانی هستن، از سفولیت این منطقه رو خوب میشناسن. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه انشالله.
خوبی دلشان
میگم بهتون، زنده
باشی. ماشالله توی موکب فعالیت میکنید و الان میدونیم در کل کشور چقدر میادین شهرمون، خیابانهای شهرمون به خصوص شبانه چقدر فعالن عزیزان، و به شما هم خدا قوت.
سلامت باشید. منم خدا قوت میگم به همه همشهری ها و هم کشوری هم وطنای عزیزم که میدونم این شبها همه جان برکفانه و از صمیم دل و عمق جان اومدن تو خیابون. حالا یه عده تو موکب، یه عده تو خیابون، و داریم این عشقمون رو به وطن و رهبر عزیزمون نشون میدیم. از طرفی خب نشون میدیم که ما خونخواه هستیم و تا به خونخواهی نرسیم آروم نمیگیریم.
خدا حفظتون بکنه، خدا اجرتون بده. بخوام از حسینی اعظم زنجان برامون بگید، جایی که ما زنجانی ها به خصوص اونهایی که مثلا 40-50 سال سن داریم که دیگه از بچگی میشناسیم، اونایی هم که 100 سال حتی سن دارن اونها هم میشناسن، یعنی میخوایم بگیم اینجا خیلی قدمتش زیاده.
بله خیلی تاریخی هست، به قول شما قدمت طولانی داره. من مادر بزرگی دارم نزدیک 90 سالشه و از خاطراتش از حسینیه اعظم برامون میگه. من خودم یادم هست از وقتی که دست چپ و راستم رو شناختم، از وقتی که میدونستم که مراسم امام حسین چیه، پرچم ابا عبدالله چی هست، توی این حسینیه بودیم، از بچگی بزرگ شدیم و از همون بچگی به همون گفتن که خب اینجا یه فضاییه که نظر لطف آقا ابا عبدالله اینجا هست. و یادم هست که روزهای هشتم ماه محرم که روز یوم العباس نامیده شده توی شهر زنجان، نه تنها زنجانی ها، نه تنها از استان زنجان، بلکه از اقصا نقاط کشور توی این دسته بزرگ شرکت میکردن و همونطور که فرمودید به عنوان دهمین میراث معنوی این دسته ثبت شده. خود حسینیه اعظم دومین قربانگاه جهان هست بعد از منا به قول شما، و خدا رو شاکرم، واقعا خدا رو شاکرم که از بچگی توی این حسینیه نفس کشیدم و تو شهری بزرگ شدم که الحمدلله افرادی هستن که توی این حسینیه دست به دست هم دادن و یک چنین خاطراتی رو برای من رقم زدن.
و معنویت عظیمی که این نقطه داره و این محل داره و اون دلهایی که به اینجا در واقع دلهاشون رو گره میزنن و خب تو این روزها دیدیم که متاسفانه مورد حمله دشمن هم قرار گرفت. وقتی خبرش رو شنیدی چه حسی داشت؟
من روزی که حسینیه اعظم زنجان این مکان مقدس و این وجود مادر است مورد آسیب و مورد حمله متخاصمانه دشمن قرار گرفت، نزدیک بعد از نماز صبح بود. من نماز صبح رو که خونده بودم صدای انفجار رو شنیدم، بلافاصله دیدم گفتن که حسینیه اعظم. من همون لحظه انگار تیکه‌ای از وجودم آسیب دیده باشه، باورتون نمیشه. 2 ساعت بعد 3 ساعت بعدش من به اصرار خواستم که بیام ببینم که مثلا چی شده. گنبد آسیب دیده بود، گلدسته آسیب دیده بود، واقعا داغ بزرگی بود برای خود من. ولی خب میخوام اینو بگم این دشمن فکر میکنه با زدن یه ساختمون، ظاهر ساختمونه دیگه، میتونه این خاطرات یا این معنویت رو از دل ما پاک کنه. برعکس وقتی که اینجا آسیب دید، مردم، این مردم به گلی پایتخت شور و شعور حسینی هستی که با شعور بودن شعورشون بیشتر شد و ما دیدیم فردای همون روز مراسماتی که جلوی حسینیه، حتی شبها من وقتی میومدم میدیدم مردم کنار حسینیه وایستادن و عشق میریزن و این نشون میده که چقدر ما ارتباط عاطفی داریم با این مکان مقدس. اگر اون حسینیه پودر هم میشد، بله کتابخونهش که چه کتابهای عظیمی توی اون کتابخونه بود، شاید بعضیش اصلا نایاب باشه، ولی خب دشمن کور خونده. اگه فکر میکنه با زدن اینجور جاها میتونه این معنویت رو از ما بگیره یا این ارادت ما رو کم کنه، نه تنها گرفته نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. مردم ما دست به دست هم میدن. اگر گنبد آلیاژ بود الان طلای واقعی روی اون گنبد نصب میکنن. مردم ما اینن، مردمی که دست به دست هم میدن و حسینیه رو زیباتر از قبل میسازن، با عظمتتر از قبل میسازن و انشاءالله دسته امسال پرشکوه ترین دسته حسینیه اعظم خواهد شد.
انشاءالله به زودی زود انشاءالله مراسم حسینیه اعظم زنجان که خب شهرت جهانی داره، فقط در شهر و کشور ما معروف نیست، شهرت جهانی داره، باز هم با حضور همین ملت عزیزمون، همون عاشقان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بار دیگه هشتم محرم دوره هم کنار هم جمع خواهیم شد. کما اینکه این شبها هم این حسینیه دستش، دسته حسینیه، موکب حسینیه اعظم همچنان داره فعالیت خودشو انجام میده.
بله فعالیتشو انجام میده، چایخونه حسینیه همچنان دایر هست، مراسماتی که توی صحنه حسینیه، ما حتی نذاشتیم نماز حسینیه تعطیل بشه. مردم اون روزی که حسینیه آسیب دیده بود جمع شدن، نماز رو به جماعت اونجا خوندن. الحمدلله نظر لطف خدا و نظر ابا عبدالله علیه السلام روی این مکان، نه این مکان، ببینید ایران حرمه، نظر لطفشون روی مسلمون ها خصوصا شیعیانشون هست. انشاءالله خود این بزرگواران مدد بکنم و امسال محرمی پرشور داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله زنده باشین. با وحدت کامل شیعه و سنی کنار هم خواهیم بود انشاءالله تا پیروزی کامل ایران عزیزمون. زنده باشید.
زنده باشید. ممنونم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. این بنایی که دارید میبینید اینجا بنای مجموعه فرهنگی حسینی اعظم، حسینی اعظم زنجان ما، خب مجموعه بود که محل رجوع مردم بود. اینجایی که میبینید مجموعه رفاهی، کتابخانه، مهمانسرا، مجموعه قرض الحسنه، این مجموعه مورد هجوم ناجوان مردانه رژیم منحوس صهیونیستی واقع شده و حسینی اعظم امروز یه نماده برای ما، یه نماد هم از بابت ظلم دشمنانمون، از اون بالاتر نماد حقانیتمون. و حسینی اعظم مجموعه نورانیه تو شهر ما، محل تجلی محبت عضلات معصومینه. حالا هم که دیگه اینجا گودال قتلگاه شهدامون شد، نورانی تر شد، امام حسینی تر شد، میسازیم بهترش رو، میسازیم خوشگلترش رو، میسازیم بزرگترش رو، میسازیم انشالله. و بعد از همه شیعیان جهان هم خواهش میکنیم میان اینجا بعد اینکه ساخته انشالله با افتخار میزبانیشون رو میکنیم، چشم دشمنامون هم در بیاد انشالله به حق امیرالمومنین. اون کاشی بالا نام مبارک ابی عبدالله بالا هنوز در اهتزاز بوده، قول استاد کلامی یلیاتار طوفان یاتار اخماس حسین پادشاه. اون کاشی هم مونده که خلاصه به ما درس بده. هر کسی هم بتونید زمین بزنید، ابی عبدالله نمیشه زمین زد. 14 قرن همه ظالمای دنیا دارن زور میزنن پرچم حسین رو پایین بکشن، همشون تو گور رفتن، قضای مور و ملخ شدن، اما پرچم ابی عبدالله در اهتزاز. الله الله علیک یا ابا عبدالله.
سید مرتضی روایت کن، این مردم سر تا پا دردن، این مردم معجزه قرنن، این مردم مشگره کردن، این مردم مشگره کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، صف در صف چون حیدر محکمیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله به فتح عظیم، ان شاء الله به فتح عظیم. من معتکفم خیام را، این فیض علت دوام را، پرچم در دستم باد زنم، آتش انتقام را. Heydar 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 ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Seyyed Murtaza rivayet kun, Hac Qasim berkhiz ey sardar. این مردم ترس نمیشناسن، این مردم زنده ترن هر وار، این مردم زنده ترن هر وار. بسم الله الرحمن الرحیم، دور میدان ها دور همین، بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله به فتح عظیم، ان شاء کاه کنم کلام را، من شکستم نیام را، پرچم در دستم باد زنم، آتش انتقام را. هیدر 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 یا علی یا علی یا
بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی و با نام کامل بهاءالدین محمد ابن عزالدین حسین ابن عبدالصمد ابن شمس الدین محمد ابن حسن ابن عاملی جبائی، همه چیزدان، حکیم، علامه فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند ایرانی عرب تبار از منطقه بلبک در لبنان کنونی که زاده و زندگی کرده در قرون دهم و یازدهم هجری بود که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات دانایی داشت. در حدود 96 کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده است. به پاس خدمات او به علم ستاره شناسی، یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجوم بود رو، نام شیخ رو در لیست مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. او تومار شیخ بهایی رو تدوین کرده است. به پاس خدمات او به علم ستاره شناسی، یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجوم می بوده، نام شیخ رو در لیست مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. او تومار شیخ بهایی رو تدوین کرده. مرحوم شیخ بهایی یکی از اولین منجمانی در جهان اسلام بود که امکان حرکت زمین رو قبل از انتشار نظریه کوپرنیک مطرح کرده. این عالم و دانشمند که اصفهان رو برای هنرنمایی خود در ابعاد مختلف انتخاب کرد، از خود یادگاران زیادی بر این شهر به جا گذاشته است و امروز به عنوان اولین روز فرهنگی اصفهان به نام این عالم و دانشمند همه فن حریف نامیده شده.
ساقیا از سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را، مطربا یک دم به کف نه برغتی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را در رقصا،
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از کرمان سلام میکنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند، شما هموطنا که شنونده که برنامه شبهای ایران هستن، هر جای این سرزمین گل و ریحان ایران دوست داشتنی که هستن، امیدوارم تن و وجودتون سالم و لحظات خوب و آرومی از زندگی رو سپری بکنن. بامدادتون بخیر. و دوستان متشکرم که همراه بخش گزارشی برنامه هستن که از کرمان تقدیم همه شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. اما با توجه به موضوع برنامه، من میخوام صحبت بکنم با یکی از همشهریان عزیزمون و ایشون با توجه به تخصصی که دارن، من میخوام راجع به موضوع برنامه باشون صحبت بکنم. پژوهشگر دکتری معماری هستن و خیلی خوب میتونن راجع به موضوع برنامه خب به ما اطلاعات بدن و با ما صحبت بکنن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، متشکرم از همکاریتون.
سلام عرض ادب احترام، سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزمون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیگزاده که در محضر شما هستیم، ما داریم از فاخرترین اثر معماری ایران صحبت میکنیم که یه جورایی حس غرور و افتخار رو برای ما شدیداً زنده میکنه.
بله، خیلی موضوع خیلی جالب و خوبیه و اگر بخوایم بگیم، بپرسیم از خودم که کدوم بنا میتونه غرور رو در من زنده کنه، برانگیزه، من فکر میکنم یکی از یکی، البته تاکید میکنم یکی، چون تمام بناهای باستانی و تاریخی ایران همشون خاصن، ولی یکی از بناهایی که شخصا روی من این احساس رو زنده میکنه، احساس و غرور رو، من میتونم بگم بنای تاریخی ارگ بم، بزرگ بنای خشتی جهان. من بخوام حالا از نظر علمی، از نظر بحث شناخت شناسی در خصوصی بنا صحبت کنم و در انتها برسم به اینکه چرا دلیل علمی بنا بعد حس غرور نه تنها در من بعد خیلی از هموطنا و دوستان زنده میکنه.
بگین، مشتاقیم بشنویم. بله بله.
ببین، کلا از نظر شناخت‌شناسی بازشناخت یک اثر معماری از سه منظر فرهنگی قابل تشخیصه. به عنوان مثال از منظر اول شخص، از منظر فرهنگی شخص سازنده بنا، دوم از منظر فرهنگی شخصی که بنا به بنا مینگره، و سوم از منظر فرهنگی شخصی که نفر اول و دوم رو میاد به نقد میکشه و طبق بینش خودش برای نفر چهارم توضیح میده. بخوام ساده تر بگم، او این باعث میشه که به من حس غرور دست بده. ببین، به حضرت اون نفر اولی که بنا رو ساخته یه سری ویژگی ها داشته که ویژگی هایی رو بخوام دقت کنیم الان هم میبینیم اون شخص در این ایران پهناور، در یکی از کویری ترین شهرهای ایران و در اوج سختی اومده یه بنایی رو به قول معروف ساخته که الان نشون میده که خیلی براش مقاومت و دفاع مهم بوده. بله، برای همین یه سری دیوارهای با ارتفاع بلند و خیلی جالب با حداقل امکانات، با خاک، با خشت. این نشون میده یعنی ایرانی ها از همون دوران باستان که تمدنشون به این شکل بوده بنای رو میساختن، نه با خیلی، البته بگم بنای با تکنولوژی هم زیاد داریم تو گذشته، ولی همین از همین خاک، از همین خشت بنایش ساختن که علنا اون دشمنامون رو ناامید کردن، نمیتونن بهشون کار کنن. این از منظر اول بود. بعد از منظر دوم هم میتونم بگم کسی که به این بنا مینگره، من خودم شخصا وقتی بنا مینگرم علنا پی میبرم که بنا چقدر از نظر دفاعی رو من تازه. همینجور کسی هم که میاد از بیرون با اون، مثلا یه توریست خارجی میاد، اونم میاد به همین نتیجه میرسه که ما علنا، همین باعث میشه اون حس و غرور تو وجود من زنده بشه.
و یه چی هم من بگم، دارم فکر میکنم واقعا باید ببالیم به این چنین بناهایی تو ایران، مثلا همین ارگ بمی که شما اشاره فرمودین، سالیان سال پا بر جا و محکم. شاید هر دفعه یه تخریب جزئی، حالا تو زلزله بم که یه تخریب کلی، اما باز سر پا شد دقیقا مثل مردم ایران.
بله دقیقا، همونجور که رهبر شهیدمون گفت، اینا 47 سال دشمنای ما هر کار تونستن کردن، ولی متاسفانه زورشون نرسید. شما همینجور که میبینید این بنای از وقتی که شروع شد بارها به وسیله یه سری بلایای طبیعی و حمله دشمنان تخریب شده، ولی مجدداً بازسازی شده، ساخته شده، و همینه که به من ایرانی و به خیلی از ایرانی‌ها اون حس غروره رو میده. همین باعث میشه که ما بمونیم تو مملکتمون، دفاع کنیم، و این جانفدار هم که خودتون میبینید چندین میلیون نفر اسم نوشتن نشون از همین میده.
الهی الحمدلله، و باید بیش از پیش افتخار بکنیم به وجب این آب و خاک ارزشمند، ببالیم و البته از دل و جان مراقبش باشیم. تشکر میکنم از شما دکتر بیزاده که در این گفتگو شرکت کردن، و بی نهایت سپاسگزارم از همراهی تک تک هموطنا عزیزم با این بخش از برنامه شبهای ایران که از کرمان با عشق فراوان تقدیم شما هموطنا عزیز و ارجمند شد. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
و خدا پشت و پناه همه شما هموطنا خوب و ارزشمندمون باشه. خدا نگهدار.
خطاب به شما مردم عزیز میگم، شما هموطنان عزیز، هیچ کس شما رو مثل امامین انقلاب نشناخت. امام راحل در وصفتون فرمود: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی اون در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه می باشند و قائد شهید آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به شما ایمان 100% داشت. همیشه معتقد بود کارها باید به شما سپرده شود، چون شما بهترین هایید برای اجرای برنامه های پر افتخار برای ایران عزیز. و به حمدالله این الگوی رفتاری در رهبری های آیت الله آقا سید مجتبی خامنه‌ای هم مشاهده خواهد شد که پیام ایشان نشان داد ایشان به مردم ایران و توان 100% مردم ایران یقین و باور قلبی دارند. آنجا که فرمودند از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر ایشان وارد کردن مردم در همه عرصه ها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان اینطور معنای حقیقی جمهور و جمهوریت را فعلیت بخشیدند و از عمق جان هم به آن معتقد بودند. خیلی متشکرم از اینکه تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. اما کلام پایانی ما با شما هموطنان عزیز و شنوندگان خوب شبهای ایران، به جای فکر کردن به نخواستنها، نشدنها و قضاوت کردنها، به اتفاقات آدمهای خوب زندگیمون فکر بکنیم و رویاهایی که تا برآورده شدنشون چیز زیادی نمونده. به جای نشستن و افسوس خوردن برای لکه های کوچیک روی شیشه، پنجره رو باز کن، زیبایی های منظره رو ببین، بی خیال هر چیز که نمیخوای و هر چیز که نمیشه. مگه دنیا چند روزه؟ مگه چقدر قراره عمر کنیم؟ چرا باید انقدر سخت، بی عشق و بی شادی سپری بشه؟ ما خدا رو داریم، تا خدا رو داریم زندگی میکنیم به امید خودش و برای وطن، به عشق وطن و برای سربلندی وطن همه جان فداییم، که میدانیم علاج در وطن است و خدا مراقب ماست. لحظه های بهاریتون خوش و خدا نگهدار.
جایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
و در مسائل بین المللی دارای عزت، سرشار از معنویت و ایمان و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسلام. ما خواهیم بچنین کشوری، هدف اینه.
بنده با فهم این مسئله که کشور احتیاج داره به یک چنین سازوکاری و به یک چنین حرکتی از 15 سال پیش یا اندکی بیشتر، مسئله نهضت علمی و نهضت نرم‌افزاری و حرکت عظیم علمی رو مطرح کردم و خب استقبال کردند دانشمندان، جوانها، اساتید، دانشگاه‌ها، بسیاری از بخش‌های دولت‌های مختلفی که سر کار آمدن و پیش رفت.
من این رو اولین بار شنیدم از شخصیت‌های مثل جناب علی که تشریف آوردن که رهبر شهید انقلاب نسبت به توجه به علوم شناختی در دهه 80 اون موقع مطالبه دارن. خدا رحمت کنه شهید دکتر
خرازی. من خواستم همین الان این رو بگم.
بفرمایید.
من دو تا دیداری که خدمت آقا داشتم، هر دو تا دیدار ایشون تذکری که به من دادن راجع به علوم شناختی و شخص آقای دکتر کمال، شهید دکتر کمال خرازی بود. یه بار من همین بعد از یه دیدار چند نفره‌ای بود خدمت آقا، ایشون آخر جلسه فرمودن به من که شما این بحث علوم شناختی رو دنبال کردید؟ عرض کردم بله. فرمودن که این آقای خرازی رو ازش استفاده کردید گفتم اتفاقا آقای دکتر خرازی رو ما گذاشتیم مسئولش که پیشنهاد اون شرح وظایف و ماموریت‌های این ستاد رو بده. ایشون فرمودن حتما پیگیری کنید. من این رو پیگیری کردیم، بعد ستاد